رویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات خوبی که مورد توجه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته، هدیه دادن به دیگرانه. هدیه به دیگران بدیم و از دیگران هدیه قبول کنیم، که این هدیه دادن و هدیه قبول کردن باعث ایجاد انس و محبت بین مؤمنین میشه. این صفت صفت بسیار زیباییه که خدا به هممون توفیق بده اهلش بشیم انشاءالله. حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم هدیه به دیگران میدادند و هم هدیه قبول میکردند. اصلا یکی از نشانه های پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم همین بود که ایشون هدیه رو قبول میکردند اما صدقه رو قبول نمی کردن. سلمان فارسی در اولین مواجهه‌ای که با پیامبر داره، وقتی میخواد پیامبر رو امتحان بکنه و مطمئن بشه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پیامبر موعودی هست که در ادیان گذشته به او، به آمدن او وعده داده شده، ایشون رو با یکی از همین صدقه و هدیه امتحان میکنه. برای ایشون غذایی رو میبره، حضرت پرسن چی هست؟ عرض میکنه صدقه هست. قبول نمیکنند. باز غذای دیگری رو در محضر ایشون میبره، وقتی میفرمایند میفهمند که هدیه هست، پیامبر میپذیرند. پذیرش هدیه و هدیه دادن به دیگران یکی از نکات بسیار خوبی است که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. پیامبر خدا فرمودند تهادوا تحابوا، به همدیگه هدیه بدید تا همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشید. یا روایت دیگری از وجود نازنینشون نقل شده که هدیه باعث میشه این کینه ها از دلها پاک بشه. اگه مشکلی داریم با کسی، گرفتاری در دلمون نسبت به کسی وجود داره، کینه ای خدای نکرده هست، یکی از راه های برطرف کردن اون هدیه دادنه. خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این ابزار مهم برای انس و رحمت و رأفت تو جامعه اسلامی انشاءالله استفاده بکنیم.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستار. نسیم
از حاتم پرسیدند بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری. گفت نه، چون او هرچه داشت به من داد، اما من اندکی از آنچه داشتم به او دادم.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست،
در احوالات مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه هم عمل به این سیره مهم نقل شده. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح که سالها شاگرد مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بودن، تعبیرشون اینه در مورد استادشون که آیت الله بهجت پیروی دقیق از سیره اهل بیت می‌کردند. مقید بودن بسیاری از ریزکاری ها رو در زندگی خودشون عمل کنن، یکی از اونها همین هدیه دادنه. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل میکنه که مرحوم آیت الله عظما بهجت در شمال یه ملکی بهشون به ارث رسیده بود، پدرشون زمینی داشتن و در اون زمین برنج میکاشتن و سالیانه مقداری برنج برای مرحوم آیت الله عظما بهجت از اون زمین حاصل می شود و به دست ایشون می رسید. البته اون مقدار برنج مصرف خودشون هم نبود، یعنی برای مصرف خودشون علاوه بر اون باید از بیرون هم تهیه می کردن، ولی ایشون عادت داشت همین که مال خودشون بود و از زمین خودشون بهشون رسیده بود، یه مقداری ولو شده چند کیلو، یکی دو کیلو به همسایه هاشون هدیه می دادن، به برخی از دوستانشون از این برنجی که مال زمین خودشون بود هدیه می دادن. خب این خیلی ارزشمنده، آدم عادت به هدیه دادن داشته باشه. مرحوم آیت الله عظما مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل میکنند در جریان مبارزات قبل از انقلاب برای من یه خطری پیش آمد که بنا به وظیفه بنا شد که مدتی مخفیانه زندگی کنم. به مسافرتی رفتم که حتی نزدیکان من هم نمیدونستند که من کجا هستم، برای اینکه در گرفتار ساواک و اون حکومت نشم. خب در این مدتی که من منزل نبودم و بچه های ما تنها بودن، دو مرتبه خانواده مرحوم آیت الله العظما بهجت به در خانه ما آمده بودن. یه مرتبه یه مقداری پول ایشون عنایت کرده بودن و خانومشون آورده بودن و دفعه دیگر مقداری برنج آورده بودن. بعد از مدتی که من برگشتم، خب برام دو تا نکته جالب بود. نکته اول این که ایشون اون هدیه‌ای که معمولاً می‌دادن، حالا که من نیستم از اون هدیه صرف نظر نکردن و اون هدیه رو آوردن و به خانواده ما دادن. نکته دومی که برام سوال بود این بود که چرا خودشون تشریف نیاوردن و مثلا این دو محموله رو به دست خانواده‌شون دادن، همسرشون آورده در خانه من و به خانوم من داده. بعدها وقتی که روایات رو می دیدم متوجه شدم در آداب شرعی هست اگر مردی مسافرت رفته و خانواده او در خانه بدون مرد هستند، مناسب هست که نامحرم در خانه آنها نره. مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه برای رعایت این نکته خانم خودشون رو به در خانه ما فرستاده بودند و اون هدیه رو برای ما آورده بودند. خدا به هممون توفیق بده بتونیم این آداب اسلامی رو یاد بگیریم و بعد ان شاء الله در زندگی هامون پیاده کنیم و زندگی هامون رو نورانی به این آداب بکنیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
حسرتون به خیر شنوندگان گرامی رادیو معارف، طاعات باداتتون رضاداری هاتون مقبول درگاه الهی انشاءالله. شنونده برنامه پارسایان بودید و رسیدیم به ساعت 7:38:55 یک شنبه 20 فروردین 1402، 18 رمضان المبارک. انشاءالله که تا این روز از ماه مبارک رمضان نهایت بهره برده باشید و انشاءالله شبهای قدر رو که در پیش رو داریم، امشب اولین شبش هست و شب ضربت خوردن مولا حضرت علی علیه السلام هست، بتونیم از این شب قدر هم استفاده کنیم. این شب رو خدمتون تسلیت عرض میکنیم، ملتمس دعای خیرتون هستیم در این شب بزرگ و عزیز، در این شب قدر. انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتان و همه ما ملتمسین دعا، انشاءالله دعا بفرمید. ما هم دعاگوتون هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما همونطور که مطلع هستید، همکاران ما در ایام ماه رمضان با ویژه برنامه به افق بهشت در خدمت شما هستند و با این برنامه انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:52 غروب آفتاب هم 18:33 است. بسیار ممنون هستیم از همراهیتون، همراه میشیم با دوستانمون در برنامه به افق بهشت.
ماه رجب، ماه شعبان، یک آمادگاهی است برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی است بتواند با آمادگی وارد بشود.
در فصل بندگی معبود بر سجاده عشق سر می‌گذاریم به افق بهشت.
جنّة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنّة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که برهم زننده تقدیر هاست، خدایی که توبه پذیر و بخشنده، خدایی که امشب با هزار نام مبارک میخونیمش. مؤمنان روزدار، منتظران قرار، عاشقای شب زنده دار، سلام، نماز و روزه هاتون قبول. امشب شب سلامه، شب سلام آسمانی ها به زمینی ها، شب باز شدن درای رحمت به روی بنده ها، شب آمرزش، شب مغفرت، شب الهی العفو گفتن. امشب شب ضربت خوردن بهترین بنده خدا به دست بدترین بنده خداست. خلاصه که امشب شب عاشقیه، امشب شب زیاد خواهیه، شبیه که هرچی کوله بار یک ساله رو پر کنیم بازم کم. بله، بازم یه افطار دیگه و بازم یه قرار دیگه تا لحظه های استجابت دعا، ماه تسکیه، ماه راز و نیاز با حضرت حق، ماه ضیافت الله، بازم به افق بهشت و دیدار تازه. قبول باشه یک روز بندگی خالصانه شما به آستان خالق بنده نواز در 18 روز از ماه مبارک رمضان. امروز هم با شما هستیم با برنامه به افق بهشت و بخش‌های مختلفی که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. عرض ادب و احترام خواهیم داشت به ساحت مقدس شهدای عزیز و یک شهیدی که انشاءالله معرفیش خواهیم کرد. در بخش ادب حضور با استاد محتشمی صحبت خواهیم کرد و هممون تلاش میکنیم تا بتونیم یک روزداری کامل داشته باشیم و یک روزدار واقعی باشیم. روز اولی هم یه بخشی هست که خانم نجاتی آماده کردن، انشاءالله با هم خواهیم شنید. یه خاطره، یه حکم و پاسخ حاج آقای محمدی به یک در واقع سوالی که مطرح خواهد شد در احکام روزداری. اعمال و آداب ایام مبارک رمضان را از زبان استاد فلاح در ارتباط زندگی با ایشون خواهیم داشت انشاءالله تقدیمتون میکنیم. در بخش آیه های زندگی یک آیه و شرح اون را از زبان حجت الاسلام دکتر نجف ساده تقدیمتون خواهیم کرد. کلام بزرگان و انشاءالله لحظات ناب اذان و دعا و نیایش که انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. هنگام اذان به افق شهر مقدس قم هم ساعت 18:52 خواهد بود. ماه صداقت دلها، ماه مبارک رمضان و به افق بهشت.
یک فصل پاکی، آراستگی، خودسازی و رنگ خدایی. به افق بهشت.
امشب باید دل رو از هر چی غیر خداست خالی کرد و رو به سوی خدایی کرد که درهای رحمتش رو به روی بنده‌هاش باز کرده و انتظار ما رو میکشه. امشب باید خونه دل رو خالی از اغیار کرد و فقط و فقط رو به سوی قبله حاجات نماز عشق کرد. امشب لحظه افطار باید از خدا بخوایم تا دلامون جز به سمت خودش و اهل بیت پیامبرش رو به سوی دیگری نباشه. امشب باید دلها رو خونه خدا کرد و مصفا کردنش رو هم به خدا سپرد. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. همطور که روزهای گذشته عرض کردم، داریم بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و این فراز ارزشمندش، این کلام امام سجاد که می‌فرماید الصوم جنة من النار، و کلام ارزشمند آقا رسول الله که می‌فرمایند روزه سپری در برابر آتش جهنم هست، همه ما تلاش بکنیم تا یک روزدار واقعی باشیم. روزدار واقعی روزه دل داره، روزه چشم داره، روزه همه اعضا و جوارح، روزه زبان، روزه چشم. و امروز می‌خوایم صحبت بکنیم در روزه دل، اینکه چطور ما خارج بکنیم حب اغیار رو از دلمون و آماده بشیم برای امشب، برای یکی از شب‌های بسیار بسیار نورانی. شما ما رو کمک بکنید، بفرمایید امشب با چه حالی به محضر خدا می‌رسید و از خدا چی میخواید. با برنامه به افق بهش حتما همراه باشید و از خواسته های خودتون از درگاه احدیت امشب برامون صحبت بکنید.
یا رحمان یا رحمان یا علام.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. شماره های تماس 329-1551، 329-1552، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
بر درگهت آمدم دوباره با جرم و خطای بیشماره، گویم به دو چشم پرستاره، بر درد دلم توی مخاطب، بر درد دلم توی مخاطب، ما را به علی ببخش یا رب. خدمت هموطنان عزیزم در زاهدان، همشهریای شهید حسین علی عالی، عرض بکنم که ساعت 18:07 میتونید انشالله بر کنار سفره افطار یاد بکنید از شهید عزیزتون. بیرجندی های دوست داشتنی، هموطنان و همشهری های شهید غلام حسین پاکنهاد، این لحظه عاشقی رو ساعت 18:16 انشاءالله تجربه خواهند کرد. در حرم مطهر و نورانی حضرت امام رضا و در خیابان های اطراف و در شهر مشهد نوای اذان 18:18 تنین انداز میشه. مشهدی عزیز، اگر میخواهید از شهدای لشکر پنج نصر یاد بکنید کنار سفره افطار، 18:18 این لحظات عاشقی رو تجربه بکنید. هموطنان عزیز ما در بندرعباس 18:23 بر کنار سفره افطار و سجاده نمازشون یاد خواهند کرد از شهدای همشهریشون، از شهید گلزاری و شهید جعفری. و بذارید ادای احترام بکنیم به همه شهدای عزیزمون، بخش اول رو تقدیم بکنیم و ادای احترام به شهید عزیز سنی خانی.
پیام شهیدان پیام نفی ترس و اندوه است.
آسمانی ها. شهید سید محمد سنی‌خانی، جانباز شیمیای جنگ و جبهه و دلیر مرد عرصه‌های خدمت‌رسانی به ملتی است که همواره به عظمت آنان شهادت می‌داد و خدمت به آنان را افتخار و وظیفه خود می‌دانست.
شهید سنی‌خانی وقتی از طرف امام به واسطه کار درخشانش در مبارزه با مواد مخدر مبلغ 100,000 تومان تشویقی گرفت، اون رو بین همکاران تقسیم نمود و در نهایت سهم خودش رو هم بخشید. در نوشتارهای به یاد مونده از او، آنچه در میابی همه بی اعتنایی به زخارف دنیا و تأکید بر انفاق. چقدر به محرومان می رسید و چقدر کامیون جهیزیه برای خانواده های آبرومند در خفا تهیه می کرد. او تا آخرین لحظه حیات هم این منش رو در حالی که در شرایط نامناسب جسمانی بود حفظ کرد و به دنبال حل مشکلات مردم بود. او در اخلاق، منش و روش انسانی نمونه بود.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
بله، به رسم شهیدان سرودن خوش است. از شهید سنی خانی یاد کردیم. امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای هست. بذارید از شهدای هسته‌ای یاد بکنیم. شهیدان علی محمدی، شهریاری، رضای نژاد، احمدی روشن و همچنین امروز سال روز شهادت شهید سید مرتضی آوینی عزیز هست. یاد این شهید عزیز رو هم گرامی بداریم و به روح پاک همه شهدای عزیز درود و صلواتمون رو تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه سوال برنامه رو عرض بکنم. بفرمایید امشب که یکی از لیالی قدر هست، با چه حالی به محضر خدا میرسید؟ اصلا چه مقدماتی رو مهیا کردید؟ از خدا چی میخواهید؟ سرنوشت یک سال میخواد رقم بخوره؟ از خواسته های خودتون به درگاه حضرت احدیت برای ما بفرمایید. 025-329-10-551 و 30553 در اختیارتون هست. بعد از یه فاصله کوتاه با اولین مهمانمون صحبت میکنیم.
ربنا ربنا يا إلهي يا كريم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم ربنا ربنا يا إلهي يا كريم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم نهج آل النبي والوصي علي والوصي علي.
بله، ما را سر سفره راه دادی، از لطف به ما پناه دادی، یک عالم اشک و آه دادی، مهمان تو این توبه بر لب، ما را به علی ببخش یارم. 7:53 دقیقه مهمان بسیار عزیزی داریم، باشون صحبت بکنیم. جناب حجت الاسلام والمسلمین محتشمی. استاد سلام و عرض ادب، طاعاتتون قبول.
سلام علیکم حضرت آقای حبیبی عزیز و محضر همه شنوندگان عزیز و بزرگوارتون.
زنده باشید، خیلی ممنون، خوش آمدید به دو افق بهشت رادیو معارف. حاجای محتشمی زنده باشید، جانتون سلامت. ما بناست که بر اساس کلام ارزشمند امام سجاد علیه السلام که در واقع روزه رو سپری در برابر آتش میدونن، تلاش بکنیم یک روزدار واقعی باشیم. خب به نظر میاد که اگر بناست ما روزدار واقعی باشیم، اون دلی که بناست حب خداوند توش باشه، حب اهل بیت علیهم السلام باشه، نور قرآن درش جاری باشه، به نظرم دیگه خیلی چیزای دیگه نباید باشه. یعنی اغیار، اون چیزی که غیر از خداست، اون چیزی که غیر از قرآنه، اون چیزی که غیر از اهل بیت، دیگه نمیتونه تو این دل با اینا با هم تضاد دارن. به ما بفرمایید اولا از آثار و برکات روزه ما مبارک رمضان و اینی که در واقع ما بتونیم در خودمون یه تحول ایجاد بکنیم و خانه دل رو خالی بکنیم از اغیار.
در یه جمله خیلی زیبا شما همه بحث رو فرمودید. حالا ما برای تفصیل بحث شما عرض میکنیم که بحث بسیار مهمی جناب آقای حبیبی عزیز.
بله.
مفهوم از خودبیگانگی از مسائل مهم دنیای امروزه. حتی بسیار از فلاسفه غربی و شرقی ما به این موضوع پرداختن. اساس فلسفه اگزیستانسیالیسم هم رو همینه، بحث خودبیگانگی.
درست.
برای خودشناسی که مسئله مهمی است و حقیقتاً دین مبین اسلام در اینجا سنگ تبون گذاشته.
بله.
یعنی به معارف دینی وقتی نگاه میکنیم در قرآن، در نهج البلاغه و در کلام معصومین، حقیقتاً در بحث خودشناسی و بیگانه شناسی سنگ تمام گذاشتن. برای خودشناسی لازمش اینه که انسان بیگانه رو بشناسه. این خیلی مهمه.
بله.
تا مرزهای ورود بیگانه و اغیار رو تشخیص نده، از تشخیص مرزهای خودی عاجز نمونه. این خیلی مهمه. در یک جمله که به عنوان مثلا خلاصه این مطلب باشین، خالص کردن خود یعنی بیرون کردن بیگانه و اغیار از دل. یعنی اگه میخوای خودتو خالص بکنی، مثل که یه جوبی رو میخوای لایروبی کنی، آب صافی داشته، باید اول لدنهاشو کنار بزنی.
بله.
خالص کردن خود یعنی بیرون کردن بیگانه و اغیار. این بیگانه و اغیار اگه در ما باشه، همونجور که شما فرمودید، این شخصیت ما ممزوج و مخلوط میشه. لذا اساسا اگر ما تفسیر کنیم مجاهدت با نفس رو،
بله،
مجاهدت با نفس رو اینجور تفسیر کنیم، یعنی تشخیص خودی از غیر خودی و اغیار. یعنی طرف فرد مجاهده که جهاد اکبر با نفسه، باید بفهمه که داره چی کار میکنه. یعنی بیگانه ها که در نفس ما نفوذ کردن رو تشخیص بده و اونها رو بیرون کنه. مولوی، این عارف بزرگ، بسیار زیبا مطرح میکنه، میگه در زمین مردم خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه نکن. ببین به کجا میخواد مطلب رو برسونه. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. تن بیگانه نیست.
بله.
ما از این تن استفاده میکنیم برای تقویت روح، اما وقتی درست استفاده نکردیم، همش به لذاتش پرداختیم، روح ضعیف میشه و تن تقویت میشه.
درست.
لذا به این جهت میگه کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو. همش غمناکی تو برای اونه. حالا من اینا رو گفتم که به این آیه قرآن از سوره انعام برسیم. چرا آیه حبیبی عزیزی آیه خیلی جالبی است. میفهمد ولا تذرو وازرتون وزر اخرى. خیلی نکته مهم نیست. نکته دیگه این که در معارف دینی ما، این خیلی جالبه، خوب عنایت بفرمان شنوندگان عزیز و بزرگوار، در معارف دینی ما گناهان رو بار معرفی میکنن. ببینید ولا تذرو وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمیدارد. ولی عجیبه، درباره ثواب ها کلمه بار به کار نرفته. یعنی نمیگن فلان کس بار سنگینی از طاعات و عبادات در دنیا رفت، یا بلکه گفته میشه از فلان شخص با بار سنگینی از گناهان رفت.
بله.
تعبیر هستش دیگه، میشنوی ما.
بله بله.
و در آیه دیگه در سوره عنکبوت، خیلی آیات از وقت هم من خیلی سریع رد میشم، ولی یحملن اثقالا مع اثقالهم، بار گناهان خود را بر دوش دارن و بار دیگری را هم به دوش میگیرن. خب پس ما میبینیم که ولی برای طاعات و فضائل تعبیر وزر و ثقل به کار نرفته، یعنی به این معنا به کار نرفته. اما نکته که میخوام عرض کنم که مایلم عزیزان خیلی به این موضوع توجه کنن، اینه که در ادبیات اخلاقی ما تعبیر این گونه است که میگوییم مثلا فلان کس مست شهوت است.
درست.
یا فلان کس دیوانه از غضب شده. یعنی این تعابیر مست شهوت و مست دنیا و مست قدرت درباره گناهان فضائل اخلاقی است. ما هیچ موقع این کلمه مست رو درباره فضائل به کار نمیبریم. چرا؟ علتش چیه؟ ریشش اینه که مستی و جنون در ظاهر کسی که مشروبی میخوره از حالت خوش بیگانه میشه دیگه، موجب از خود بیگانگی و غفلت و فراموشی میشه.
بله.
اینا وصف رذائلن. لذا کسی که رذیلتی درش افتاد، مثل دنیا طلبی، مقام پرستی یا هر چی که دنیا بشه، اینا چون از خود بیگانه میشون میگن مست شهوت، مست دنیاست، مست قدرت، مست فلان چیزه. اما هیچ موقع شنیدید شما مثلا در رابطه با فضائل بگن طرف مست عدالته، مست رحمت و شفقت؟ شنیدید؟ اینجوری نمیگن.
درست.
چون اینا خودن. پس وقتی درباره رذائل تعبیر بار به کار برده میشه، منظور اینه که رذائل با روح آدمی بیگانه هم. همون چیزی که شما حضرت عالی در یک جمله فرمودید، بیگانن رذائل در وجود ما، بیگانن با ما یکی نیستن.
بله.
در حالی که فضائل اخلاقی عین ما هستن، نه صفتی افزوده بر ما. به همین دلیله که درباره رذائل تعابیر مستی و دیوانگی و حجاب و اینا به کار میبرن و گناهان و رذائل میشن بار. در آخر جمله اینو میخوام عرض کنم که معصیت و طاعت یا رذیلت و فضیلت، دقیقاً این جمله خیلی قابل توجه، دقیقاً مثل دو نوع قضا هستن، یعنی رذائل و فضائل. یک نوع قضا هضم میشه و جزء ما میگرده و بنابراین ما رو سالمتر و تواناتر، یه قضایی میخوریم که هضم میشه، جزء ما میشه، ما سالمتر و تواناتر میشه، این همون فضائله. نوع دیگر قضاییست که جذب بدن نمیشه بلکه در حکم سمه، پس برای بدن ما بار میشه. اینا کدوم هستن؟ اینا رذائل هستن. رذائل هستن که بیگانه هستن در وجود ما، بیگانه هستن در وجود ما، و ما در این ما نتیجه